کلاس کفای استاد علی دوست 26-1-88 صفحه 269.
میتونه زمان جریان خاص باشه، ممکنه بگید خب پس عام چه جریان پیدا کنه؟ میگم اصلا هر وقت یقین پیدا کنه، چون خاص قید نیست، ظرفه میشود برای خاص همون زمان مشکوک و خاص.
خب واقعا
قید حالا میرسیم، حالا که نرسیم، حالا همون ظرف میبرد، فقط ظرف. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و این کان مفادهما علی النحو الثانی فلا بد من التمسک بالعام بلا کلام. دیروز ملاحظه فرمودید که گفتیم اگر عام و خاص هر دو ظرف باشه به نحو استمرار، قانون گذاری حکمی داره عام و یه حکمی داره خاص، یه دونه حکم. دیروز تلاش میکردیم اینکه قید باشه ظرف باشه جداش کنیم. بعضی از خواستشو دیروز گفتیم، بعضی از خواستشو براتون امروز بگم که بهتر متوجه بشن دوستان. اگر به نحو استمرار باشه و عام، در واقع یک دستور مستمر و لذا یک ثواب هم داره، مخالفتش هم یک عقاب داره. در حالی که اگر کل فردن و کل یومن و کل زمانن شد قید، میدونه که به تعداد افراد و ازمان چی داره؟ فرمان داره، دستور داره و اطاعت داره، عقاب داره. حالا امروز هم البته خیلی روشن میکنه درس دیروز رو. به هر حال ببینید، اگر ما یک عام داریم و یک خاص یعنی مخصص، هر دو هم به نحو غیره، به این معنا که همون با همون توضیحات دیروز، عام شما در هر فردی مستقلن میخواد حضور پیدا کنه. شما رو فرد مثال بزنم براتون چون آشنا هستید، رو زمان بعد راحت میشه. اگر گفت اکرم العلماء مثلا کلهم، درست میدونه که اکرم العلماء کلهم به تعداد علماء ما چی داریم؟ وجوب داریم، اکرم داریم. بعد اگر گفت الا زید، که خب یه حد معینی هم داره، بعد فرض کنید ما در امر شک کردیم. قدیمی ها میگفتن اگر عامی شکسته شد، سوراخ شد، دیگه بهش اعتماد نکنید. اما امروزی ها اینو شوخی میگن، امروزی ها میگن خب یک فرد خارج شده، در فرد دوم چه کار میکنیم؟ تمسک به عام میکنیم، تمسک به خاص نمیکنیم. معلومه الا زید چه ربطی به الا بک داره؟ استصحاب نمی کنیم. استصحاب چی؟ استصحاب خاص در حق بکر تمسک به عام میکنیم، چون این عام ببینید مثل یه پرنده که بالشو پهن میکنه رو بچه هاش، این اکرم العلماء هم چی؟ بالشو پهن میکنه رو همه، رو همه. خب حالا یه فرق خارج شده، خب بشه بقیه میمونه. حالا دوستان همین به اصطلاح پروژه رو، همین سیر رو شما رو ازمان پیاده کنید. اگر گفت اکرم، این اوفو بالعقد، اوفو بالعقد، میدونیم که این عموم ازمانی داره، یعنی از ساعتی که عقد بسته میشه بفرمایید تا 100 سال بعدم که هست انسان باید به این وقت وفا کنه. اگر به هر حال هر چی هست، نه تسخش کنه، نه مصمنو نگه داره، نه سمنو نگه داره، هر چی هست طبق مقتضیاتش عمل کنه. خب اوفو بالعقد، اوفو بالعقود، بالشو پهن میکنه رو همه ازمان، از اول زمان انعقاد تا وقتی که امکان مخالفت هست، ایشون نباید مخالفت کنه. حالا فرض کنید یه برگی از این دفتر کنده شده در معامله مقبنی، اون آن اول درست شد، کنده شده و مثلا دلیل آمد به نحو غیرا که حد داره مشخصه، گفت الا در بیع قبنی در اول ازمنه امکان فسخ استثناء شد، اینم مخصص. اوفو بالعقود عام، عام ازمانی، عمومش هم تک تک ساعات رو میگیره. ساعت اول میخوام قید درست کنیم، ما ساعت دوم، ساعت سوم، ساعت صدم، ساعت هزارم، اوفو بالعقد همه رو تک تک میگیره. خب یک ساعت مشخص به نحو غیب خارج شد، گفت الا آن اول. خب اگر ما آن دوم شک کردیم، طرفی که دو روز سه روز جنس رو نگه داشته، هی گفته حالا میرم، حالا میرم، حالا میرم، بعد از سه روز آمده، نمیدونیم حق فصل داره یا نه. خب علما اینجا باید تمسک به چی بکنیم؟ تمسک به آن. باز اینجا سه تا ادعا هستا، تمسک به عام میکنیم، تمسک به خاص نمیکنیم، تمسک به استصحاب نمیکنیم. این که تمسک به عام میکنیم معلومه دیگه، چون غیره. ببینید در واقع یه حکم نیست که بگیم شکست. فرق دوستان قید و زمان همینه ها، قید و ظرف. اگر یه حکم بود میگفتیم این حکم چی؟ شکست. بله، این مثل اکرم العلماء نسبت به افراده. چطور در اکرم العلماء نسبت به افراد میگیم به اندازه 50,000 عالم اگر داریم 50,000 تا اکرم داریم؟ این قیده، این معنی قیده. اینجا اگر 1,000 آن داریم، 1,000 ساعت داریم، 1,000 تا چی داریم؟ اوفو داریم. حالا یکی از این اوفوها شکسته، دو تا شکسته، اون آن اول دو ساعت، سه ساعت، البته فرقم میکنه، یه معامله کلان باشه ممکنه تا یک ماه طرف تا جنس رو تحویل بگیره، بعد بفهم کلا ترش رفته، تا بعد بخواد پس بده، به خصوص در معاملات بین دول که خیلی از این عمیق‌تره، گاهی جنس رو یه جا تحویل میگیره، یه جا آزاد میشه، یه جا بارگیری میشه. خب حالا بستگی داره، ما معمولا عادت کردیم مثالای همین بله ساده، و الا در معاملات بین دول خب گاهی وقتا با چند سال طرف حق فرض داره. ببینید حالا ما تو کوچه فریا نریم، اینجا یک فرد خارج شده، خب عام بقیه افراد میاد، چرا خاص نمیاد؟ چرا خاص نمیاد؟ خب خیلی روشنه، چون خاص قید شده، آن اول. این آن اولم ضعف نیست تا که بعد قابل استصحاب باشه، چیه؟ قیده. قیدم که میدونید اذن تفا قید انتفا مغیر. خب چرا استصحاب نباشه؟ خب دیروز گفتیم تا وقتی ادله لفظیه داریم جا برای استصحاب، استصحاب حکم خاص نیست. پس آقا یک جمله، اگر هر دو قید باشد در مورد مشکوک، که البته این شک هم شکوی بدی هست، دوستان اشتباه نکنه، شک نیشگولیه. اصلا شک یعنی چه؟ یعنی وقتی میخوایم بحث کنیم شک درست میکنیم، و الا شک یعنی که تمسک با عام کن برو دیگه. شما در جای دیگه تمسک با عام میکنی، اسم میذاری شک، نباید بذاریم. اینجا همینطوره. نخود تک تک بخونیم. معنا نداره استفاده کنیم. تمسک با عام نخود اسمشو بذاری استصحاب اون غلطه، ولی بذاری اسمشو دل شما رو نه اصلا برسر اسمتون خواسته برم استصحاب
آن اینجا قیده است. همین یه لحظه بیازد
میره بیه همینطوره
اونهایی که ما میذاریم به خاطر
حکم آن بمونیم. بسیار و این کان مفاد هما الان نحو ثانی، اگر مفاد عام و خاص به گونه دوم باشه، یعنی هر دو قید باشه. البته دوستان بهتون میگم خاص بعضی وقتا مثلا دو زمان داره، سه زمان داره، که اونم به هر حال به نحو قیده، یعنی به اندازه آناتش متکثر میشه. اگر مفاد عام و خاص به نحو قید باشه، به طوری که زمان به نحو قید اخذ شده، ثانی این بود دیگه، و هر زمان یه حکمی داره، اینا رو بیارید دوستان کمکتون میکنه. فلا بد من تمسک بالعام بلا کلام، در وقت شک باید تمسک به عام کرد. چرا؟ لکون موضوع الحکم به لحاظ حال الزمان من افراده فلهو الدلالت علی حکمه. برای این که موضوع حکم، موضوع حکم منظور از حکم عام در مثال ما چیه؟ وجوب وفا. بله وجوب وفا. ببینید اگر حکم بنویسیم وجوب وفا، موضوع رو باید بنویسیم مثلا عقد، عقد عقوب بالعقود دیگه، عقد. در عقوب بالعقود یک وجوب داریم، یک وفا داریم که میشه متعلق، یک متعلق المتعلق داریم که بهش میگن موضوع، بهش عقد. چون موضوع حکم که عقد ما باشه، به خاطر این زمان از افراد عام حساب میشه. دوستان سوال میکنم کدام زمان؟ زمان مشکوک، زمان بعد از آن اول، زمان مشکوک. موضوع حکم اون عقد به لحاظ زمان مشهور از افراد عامه. اون عامی هم که ببینید عامتون هم خیلی قلیده ها، عامتون پررنگه، یعنی هر فردی رو مستقلن میگیره. قیده ها قید فرض کرده، مثل اکرم العلماتونه. اکرم العلمات چطور 20 هزار تا اکرم تو خودش داره، اوفو بالعقود هم 1000 تا اوفو، به اندازه تعداد زمانها اوفو داره. خب هر مقداری خارج شده شده، نشده تحت این اوفو بالعقوده. همش هم چون زمان قید شده، به تعداد زمانها ما چی داریم؟ اوفو داریم. برای اینکه موضوع حکم در بلحاظ این زمان از افراد عامه، پس برای عام دلالت است بر حکم این فرد، این حکم این موضوع در این زمان. ضمیر حکمه ای رو دوستان بزنید به حاضر زمان، یا بزنید به موضوع حکم به لحاظ حال زمان. ول مفروض عدم و دلالت الخاص علا خلافه، فرضم این است که خاصم در خلاف این دلالت نداره. دوستان چرا خاص شما بر خلاف این دلالت نداره؟ چون خاص شما یک زمان دو زمان داشت و اون دو زمانم تمام شده. پس ببینید اخیراً سه تا ادعا، جای عامه، جای خاص نیست، جای استصحاب هم نیست دیگه. حال این سومیشه ایشون نگفته، خب خیلی روشنه. وقتی عام بیاد که خاص دیگه نمیاد، بله، وقتی عام بیاد که دیگه استصحاب نمیاد. موافق باشه نمیاد، مخالف هم باشه نمیاد. خب اینجا دوستان یه نقطه و یه نفس رو بریم سراغ، اگر دقت کنید خیلی با یک نظم منطقی، هر دو ظرف باشه به نحو هینیه، ظرف باشه دیروز خوندیم، هر دو قید باشه امروز، خود دو صورت میمونه، دو صورت، یکی عام ظرف باشه ولی خاص شما اون زمانی که داره به نحو قید باشه، به نحو قید باشه. چهارم عکسش. حالا همون سومو بخونید، نگاه به کتابم نکنید، اگر پیش مطالعه نکردید جای خوبی است که خودتون امتحان کنید. عام ظرف باشه، یه حکم گفته اوفو بالعقود، اینطور هم نیست که بگیم به تعداد آنات ما چی داریم در اعتبار قانون گذار، اوفو داریم، میخوام بگم به نحو ظرف، ولذا یک اطاعت هم داره، یک معصیت هم داره. اوفو بالعقود، درست؟ اوفو بالعقود. بعد یک استثناء خورده، استثناءش هم فرض کنید روشنه، گفته الا در معامله قبلی در آن اول، میخوام قید درست کنم که خوب مقید بشه، محدود بشه، در آن اول، یا الا خیار حیوان صاحب الحیوان بالخیار ثلاثت ایام، داریم روایت دیگه، سه روز مقید شده، محدود شده، قید شده. عام شما ظرف، خاص شما قید. خب فرض کنید یه مقطعی مال عام بود، یه مقطعی هم شد مال چی؟ خاص. بعد از اون مرحله اگر شک کنیم که آیا باید به عام تمسک کنیم یا به خاص تمسک کنیم، خب اینجا باز همون سه تا ساعت میاد، جای عام، جای خاص، یا جای استصحابه. جای چی هست اینجا؟ جای عام میتونه باشه یا نه؟ بله؟ عام فرض این است که ظرف بود دیگه، اینجا نبود که پرش مثل او، مثل اکرم العلماء نبود، به تعداد علما، به تعداد اکرم، به تعداد علما تکه تکه بشه. خب عام که نیست. بسیار خاص چطور؟ خاصتون هم که قید مقیده، گفته الا آن اول. استصحاب خاص چی؟ استصحاب خاص. ببینید دوستان در استصحاب یه نکته لطیفه، روشنه، همینطور که میفرمایید استصحاب هم نداریم. ببینید در استصحاب باید توجه بکنید که ما وقتی میخوام استصحاب کنیم باید اتحاد موضوع محرز بشه، اینا تو کتاب نیستا، گوش کنید، اتحاد موضوع محرز بشه، خب به طوری که ما وقتی اتحاد موضوع محرز شد همون حکم قبلی را که مال یک موضوع بود حالا موضوع همان موضوعه چکار کنیم؟ استصحاب کنیم. اگر موضوع عوض شده باشه شما حکم رو از اون موضوع بیارید برای موضوع عوض شده، میدونید چه کار کردی؟ باید توبه کنید، چون استصحاب نکردید، قیاس کردید، قیاس کرد، قیاس هم که توبه داره، البته کلمه قیاسشون نداره ها، ولی معلومه دیگه. مثلا ببینید یه مجتهدی بیهوش میشه، من شک میکنم جواز تقلید داره یا نداره، اولا باید احراز کنم که این موضوع همون موضوعه، بگم هذا المجتهد، همین مجتهد قبلا جائز و تقلید بود، بگید آقا الانم، ولذا اگر مثلا فرض کنید یک حالتی پیدا کرده که دیگه نمیتونم بگم این آدم قبلا جائز و تقلید بود، مثلا فاسق شده، فاسد شده، شرابخور شده، چی شده چی شده، بگم این این شخص قبلا جا، میگن نه اصلا موضوع عوض شده، یعنی قبلا مجتهد شما این نبود، مجتهد صالح عادل حالا شده فاسق فاجر. ببینید موضوع نباید عوض شده باشه، اگر موضوع عوض بشه شما حکم اونو بیارید این چی میشه؟ این قیاس سنی میشه، قیاس سنی میشه. چون قیاس میدونید چیه، میگن اسراع حکم از یک موضوع به یک موضوع دیگه، اسراع حرمت از خمر به آبجو، از خمر به الکل، از خمر به نمیدونم قرص اکسازی چی. اینطوری میشه قیاس. شما دارید قیاس میکنید چون یه خاصی دارید، این خاص هم یه چهار دیواری بلندی دورش کشیدن، همون زمان قیدش شده، لذا استصحاب هم نه. پس ببینید عام نه، خاص نه، استصحاب نه، اینجا که چهار تا ادعا شده. این دیگه باید ببینیم که خب حالا چی دیگه. الحمدلله اصول شیعه راهکار گذاشته. اینجا ممکنه مثلا بگیم ادله دیگه باید ببینیم، چه ممکنه براعت باشه. بله، اگر یه جا میخوام یه چیز رو انجام بدیم براعت جاری میکنیم، اگر مثلا از یه جهت دیگه ممکنه استصحاب داشته باشه، چون ممکنه یه استصحاب سببی مسببی داشته، این باطل شده اون یکی زنده میشه. قاعده فراغی تجاوزی لاتعادی، بالاخره یه چیزی در فقه شیعه پیدا میشه دیگه. حال معمولا فقه شیعه از اصول عملیه زیادتر استفاده میکنن، اهل سنت از منابع. اونا میدونن که برعکس ما تا هیچ چیز حدود 40 تا منبع دارن، 42 تا اگر اشتباه نکنم، من تو مقالم اسماشو بردم خواستید ببینید، حدود 42 تا فکر کنم 40 تا 42 تا منبع دارن. اونا اصول عملیه ندارن، اصول عملشون خیلی لاغره و اصلا تقسیم حکم به ظاهری و واقعی و اصل اصول عملیه و اصول دلیل فقاهتی و چی بود اون یکی دیگه اجتهادی مجتهادی اینا ندارن، اینا همه رو حکم واقعی فرض میکنن. اصول عملی خیلی لاغر، البته مثلا استصحاب گاهک به کار میبرن ولی تو همون منابع به کار میبرن، همون کار قدیمی خودمون، ما هم گاهی استصحاب رو تو همون امارات و منابع به کار بردیم. خیلی نحیف لاغر که اگه حرف نزنه پیدا نیست. بعد ولی خب برعکسش منابع زیاد دارن، منابع استنباط ما 4 تا داریم، اونا تا 40 خورده یفته بعضی از فرقه هاشون بردن. بله، اجماع اهل کوفه، اجماع مدینه، رأی صحابی، استحسان، مساله مرسله، سرد ذرایع، قرآن، قیاس، بیره چلو دیگران هست. بلند کرد صحبت کرد یعنی استصحاب خاص نمی کنی؟ چرا؟ نه، هر دو شرط، یعنی ما استصحاب خاص نمی کنیم به خاطر او و چیز هم نمی کنیم. حالا این به هر دوش نسبت هم می تونید بدید.
اگه استصحاب جاری می شود دیگه جاری می شود آم نه اون دیگه شما رو به اکرم علما حالا الا از دهیم حالا زیستم قبلا فاسد همه شکل می کنید فاسد هست گردن
میدونم وقتی که شما عامتون دلالت میکنه، عامتون ظهور داره، اگر عامتون ظهور داشته باشه، ولی زا اگر فرض کنید که اصلا ما چشم پوشی میگیریم از قضیه چه، از همین قضیه موضوع عوض شده باشه، اگر اصلا چشم پوشی میگیریم، ولی عامتون غیب بودم، عامتون تغییر بود، عامتون تغییر بود که دلالت عام رو میگرفتیم دیگه. حالا بذارید تعامل کنید و بحثش کنید. و این کان مفاد العام علی نحو الاول و الخاص علی نحو الثانی فلا مورد الاستصحاب. اگر مفاد عام به نحو ظرف بود و خاص به نحو قید بود، فلا مورد الاستصحاب، استصحاب خاص نیست. فلا مورد الاستصحاب این استصحاب حکم خاص، چون خاصتون غیره، نسبت به آن بعد دلالت نداره. فانه و ان لم یکن هناک دلالتون اصلا، به درستی که در این صورت اگرچه دلالتی نیست اصلا، این دلالت منظور دلالت خاص نیست، دلالت عام، اونی که مانع استصحاب بود به تعبیر ایشون چی بود؟ دلالت عام بود. اینجا میگه اگرچه دلالت عام نیست، عبارت دقتون از خارج، اگرچه دلالت عام نیست و چون دلالت عام نیست ممکنه کسی توهم کند که خاص هست دیگه، پس مزاحم نداره، عام که نیست پس خاص هست، میگه نه. فانه و ان لم یکن هناک دلالت اصلا، اگرچه دلالتی از ناحیه عام برای مشکوک اصلا نیست، چون فرض نیست که عام شما ظرفه، الا ان انسحاب الحکم الخاص الى غیر مورد دلالتهی من اسراء حکم موضوع الى آخر لا استصحاب حکم الموضوع. میفهمد الا این که کشاندن حکم خاص به غیر مورد دلالت خاص، دلالت خاص چون خاصتون غیره، همون آن اوله، آن دو و سه و چهار که دیگه مال خاص نیست، کشاندن و جاری کردن حکم خاص به غیر مورد دلالت خاص از قیاسه، قیاس منهی، قیاس حرام چیه؟ سرایت دادن حکم یک موضوع به یک موضوع دیگه. بله، سرایت دادن مثلا جواز فسخ از آن اول به آن چندم، آن دوم و سوم، که خب موضوعا فرق میکنه، خاصتون هم که فقط آن اول بود دیگه، نه استصحاب حکم همان موضوع باشه. این همون بود که دوستان براتون توضیح دادن که در استصحاب باید اول موضوع یکی بشه، اتحاد. این بحث بعدیمون انشاءالله از تنبیه‌ها تمام بشه، یکی دو روز آینده درسی آینده میرسیم که باید موضوع محرز بشه، اتحاد موضوع تا بخواد استصحاب کنیم. و اینجا اصلا موضوع دو تاست، آن اول خاصتون، آن دوم ربطی به خاص نداره دیگه. خب آقا چرا به آن تمسک نمی کنیم؟ ولا مجال ایزن لتمسک به آن لما مر آنفن، چون دیروز گذشت. منظور از آنفن دیروز، دیروز گفتیم که وقتی عام به نحو زمان باشه، وقتی ازش خارج شد دیگه به اون عام، به اون عام بر نمیگرده. فلا بد من الرجوع الى سایر الاصول، باید به سایر اصول تمسک کرد، که حالا موارد فرق میکنه. بعضی از دوستان ماهشن اینجا اشکال دارن که چرا میگید سایر اصول، ما یک اطلاقی برای همون عام تصور میکنیم از طریق مقدمات حکمت، بله، و میبریم برای تمسک به اطلاق مثلا اوفو بالعقود میکنیم که از طریق مقدمات حکمت به دست اومده. خب حالا ممکنه بگیم مرحوم آخوندم داره میگه که سایر اصول، ولی ممکنه یک اطلاقی باشه از خود اوفو به دست بیاد، یا یه اصول دیگه ای باشه. حتی جای بحث اینجا زیاد داره دیگه، حالا حد کتاب همینه. خب دوستان صورت چهارم رو فرض کنید که عام غیره و خاص شما چیه؟ ظرفه. گفته اوفو بالعقود کل عقد فی کل آنه، میخوام غیر بودنشو خوب درست کنید، کل فردن، حتی کل فردنش ما نمیخوام، ما کل آننشو میخوام، اوفو بالعقود فی کل آنه، مثل اکرم العلماء که به تعداد علماء تعداد میشد، اینم همینطور. خب بعد اومده گفته الا معامله قبلی در آن اول. حالا فرض کنید این آن اول هم مثلا از طریق اجماع به دست اومده، حالا هرچی به دست اومده به نحو غیب نیست. خب اینجا دوستان اگر آن بعد شک کردیم، عام رو بیاریم یا خاص رو یا استصحاب خاص رو یا اصلا یه چیز دیگه، حالا که شده چهار گزینه دیگه با این صورت سوم، یک اصلا بگیم همه اینا تعطیل، یه چیز چهارم. خب سریع دوستان باید سیر کنیم دیگه، عام میاد یا نمیاد؟ مرحوم آخون میگه جای عامه، جای عامه. چرا عامتون نیاد؟ چرا نیاد؟ عام شما همه ازمان رو گرفته، اونم نه با یک بار شمول ها، تک تک با تک تک افراد. به قول اون دیروز میگم مفرده، دیروز نداشت مفرد، فرد فرد درست میکنه. خب عام شما که میاد، عامتون قید میاد، خب خاصتون هم که محض. فقط اینجا میدونی چه مشکلی داره که آدم یک کمکی وای میسه، یعنی یک کمکی تأمل میکنه، اینه که خاصتون قید نیست، خاصتون ظرفه. ولذا اگر به هر دلیل عامتون زمین بخوره، خاص شما چیکار میکنه؟ خاص شما میاد. و چون مفرد موضوع هم نیست دیگه، نمیتونی بگیم استصحاب اسراء حکم از یک موضوع به یک موضوع دیگر. و خیر همون موضوع موضوع خاصه. ولی نکته ای که هست اینه که عام شما اینجا خیلی قدره، یعنی عام شما هر فردی رو به نحوه به اصطلاح تک تک افراد گرفته، ولی جای عام هست. قهران جای عام که شد دیگه جای استصحاب نیست، جای خاص هم نیست، چون عام شما هست، حضور داره، به نحوه قید خاصتون نحوه ظرفه. و چی وقتی هم که عام بیاد دیگه اون چیزی غیر از این ستا دیگه نمیخواد بیاد، یعنی خود به خود دیگه بقیه دعاوی باطل میشه. دیروز هم یادتون باشه میگفتیم اگر یک چیزی از عام خارج شد، عام قیدی اگر خارج شد، در همون حد خارج میشه، بقیه تحت عام باقی. یه میدونی مثل چی میمونه؟ مثل همون اکرم العلماء الا زیده، که الا زید که خارج شد، بقیه تحت اکرم العلماء باقی میمونه. عبارت رو نگاه کنید، و انکان مفاد هما علل عکس، اگر مفاد عام و خاص عکس باشه، یعنی عام قید باشه و خاص ظرف باشه، کان المرجع هو العامه، اینجا جای عام هست، لل اقتصار فی تخصیصه به مقدار دلالت الخاص، چون باید اکتفا کنی در تخصیص عام به مقدار دلالت خاص. معناش این که بقیه رو بدیم به کی؟ بدیم به عام. عام میتونم که توانایی شمول داره، تمام شد. ولکن نهو، ایشون میگه ولکن شأن چنین است، این نکته هست، لولا دلالته لکان الاستصحاب مرجعا، اگر دلالت عام نبود فضلات چی میشد که دلالت عام نبود؟ اگر ظرف بود، اگر قید نبود، فوری میرفتیم سراغ خاص. حتی خود خاص نمیتونستیم ببریم جلو، چون خاصمون حالا یا قدر متیقن داره، حالا هرچه داره چیکار میکردیم؟ استصحاب خاص رو میکردیم. رضا میگه ولیکن اگر نبود دلالت عام لکان الاستصحاب مرجع. این فرقش با صورت سوم همینه ها. صورت سوم اگر دلالت عام هم نباشه ما دلالت خاص رو نداریم، اما اینجا داریم، حتی استصحاب خاص رو. لما عرفته، میگیم از کجا میگید استصحاب داریم اگر عام نبود؟ میگه چون فرض اینه که ان الحکمت فی طرف الخاص قد اخذ علی نحو صح استصحابه، به گونه اومده که استصحابش صحیحه. خب من اینا تمام کنم گوش میکنم. تتعمل تعرف، دوستان دیروز که می‌خواستیم وارد بحث بشیم، این تیکه برای شما تازگی نداره. عرض کردم مرحوم شیخ همین بحث رو در تنبیه دهم فکر کنم، نمی‌دونم اشتباه نمی‌کنم، من در تنبیه دهم مرحوم شیخ مطرح می‌کنه. خب اما دیگه این تفصیلات رو در خاص نمی‌ده مرحوم شیخ، تفصیلات فقط در عام میده. یعنی ایشون میگه عام گاهی اخذ ظرفن، گاهی اخذ قیدن، و دیگه این تفصیلات رو نمیده. ببینید وقتی این تفصیلات رو آخوند رو نداره، قهرن یه جاهایی که مرحوم شیخ مثلا استصحاب و جاری کرده ایشون جاری نمی کنه. یه جاهایی که مثلا تمسک به عام رو مرحوم شیخ اجازه نداده مرحوم آخوند، یعنی نفی اثبات ده هم میریزه. اینو دوستان باید شما رسائل رو بیاد روی کاغذی و اینم بیارید ببینید نفی اثبات، چون مورد اشکال هم واقع شده. مرحوم فیروزآبادی میگه که اونجایی که مرحوم هر جا شیخ گفته استصحاب جاری نیست، ایشون هم گفته جاری نیست. ایشون کجاها گفت استصحاب جاری نیست؟ خب معلومه دیگه، حالا قید باشه. همه جایی که مرحوم شیخ گفته استصحاب جاری نیست، ایشون هم گفته جاری نیست. اما یه جاهایی مرحوم شیخ اثبات استصحاب کرده که مرحوم شیخ مرحوم آخون نکرد، لذا اثباتشون با هم ناسازگاره. نه نفیشون. من دیگه دوستان با این مریضی و بیحالی هم که داشتم اصلا پرواش هم نداشتم، چون خیلی هم الان بختی نیست که خیلی باشه، فقط در سر این که آکس بخواد کامل ریز قلب را پی ببره، باید اون بحث رسائل رو بیارید رسد و با این جدولی توی جدول، اینم توی جدول خیلی راحت در عرض نیم ساعت خودتون مقایسه کنید. لذا میگه فتعمل تعرف ان اطلاق کلام شیخنا العلامه، این اطلاق کلام شیخ ما، اطلاق از این همین جهت که ایشون نیومد خاص رو هم دو قسم بکنه، در مقام چه در نفی استصحاب چه در اثبات استصحاب فی غیر محله هست. یعنی یه مواردی هست که با هم اختلاف داره. خب بگذارم، شما چیزی داشتید؟ حالا شاید که عبارت دیگه حد عبارت میگه اگر دلالت عام نباشه، درست شد؟ میشه همون ضعف دیگه، چون غیر از این که سه صورت که نداریم که
میشه عام معارض داشته باشه.
نه این بحث نیست.
نه
نه این لولا دلالت یعنی عام زمین بخوره. خب اینا دیگه فرض جانبی نباید بیارید تو بحث، اینا فرض جانبی که نمیخواد بیارید.
این بود که عام برنامه قیدیت باشه.
نباید دیونم شما که یه حرفتون تمام میشه، تمام شد آقا. بسیار خب، ببینید عبارت رو میتونیم ببریم خوب فضایی که مثلا مانعی داشته باشه، مزاحمی داشته باشه، ولی این که اصلا بحث نداره، گفتن نداره. وقتی که شما اول تنبیه 13 هم فرض میکنید یک عام و یک خاص، باید فرض کنید عام خاص سالم، توجه میکنید که دیگه جهات فقط تو داخل خودشون اگر مشکلی دارن. اینم که این تذکر رو میده که برمیگرده به فرض اول که شاید ذهن شما رو این مشکول کرده. خب این گفتن نداره، این همون فرض اول میشه. من متوجه هستم. نه ببینید، ایشون میخواد در واقع اون یاداوری کنه که اینجا خاص شما توانای استصحاب شدن رو داره. اینو میخواد بگه، میخواست بگه این خاص شما چون اخذ از ظرفن توانی که درش استصحاب بشه داره، مثل قبلی نیست که چون اخذ از قیدن توان استصحاب پیدا کردن رو نداشته باشه. بزنید که تنها مشکل استصحاب نشدن خاص به خاطر عدم مقتضی نیست مثل قبلی، به خاطر وجود مانعه. که اگر مانع شما برطرف بشه، یعنی عام شما اخذ ظرفن، کار تمامه. حالا برای اینکه شما بخواد خیلی هم چیز کنیم، بگیم لولا دلالت عام، به خاطر اینکه اخذ ظرفن که فرض اوله، به خاطر اینکه مبتلا به معارض شده که اصلا خارج از فرض کتابه. ولی خب نرید بهتره. ببینید تنبیه 14 که آخرین تنبیه بحث ماست، اینه که معمولا این کارا رو در امروز اگر بخوان انجام بدن دوستان، در پژوهش‌های امروز به اصطلاح خودشون میگن واژه شناسی. البته واژه که غلطه، چون واژه شناسی کار صرفیه، مفهوم شناسی درسته، ولی خب می‌نویسن واژه شناسی. معمولا یه کاری که بخوان بکنن، یه بحث مهمی بکنن، این واژه‌هایی که هست مفاهیمی که هست همون اول توضیح میدم. یعنی از نظر استاندارد امروز این تنبیه چهارده هم میدونی جاش کجا بوده؟ اول استثناء، اول بحث استثناء. اونجا مثلا مباد اول خود استثناء رو معنا کنی، نقض رو معنا کنی، شک رو معنا کنی، یقین رو معنا کنی تحت عنوان مفهوم شناسی، بعدم وارد بحث بشین. خب خیلی روشن آدم اول میفهمه داره سکی رو میتراشه. حالا روش قدیمی هاست که در بس نویسنده نبودن، اگر هم مینوشتن همون حرفا رو میوردن رو کاغذ. مرحوم آخون استصحاب رو قبلا معنا کرد، گرچه ایشون خیلی به معنا کردن ها اعتقاد نداره، میگه اینا شرح الاسمه، دیده دوتا خیلی هم گیر نمیده به معنا کردن. یه چیز دیگر هم معنا کرد به مناسبت، کلمه چی بود یادتون میاد؟ نه، موقعی که میخواست ثابت کنه استصحاب مطلقا حجته، به این مناسبت نقض هم همون اوائل معنا کرد، اونم نه چون تجربهش اختزام میکنه، چون خودش لازم داشت. ولی دو تا واژه رو معنا نکرده براتون، یکی یقین یکی شک. مراد از یقین چیه؟ مراد از شک چیه؟ یقین دو که ظاهرن اینجا معنا نمی کنه، تا آخرم معنا نمی کنه، تو تو ذهنمه شک رو براتون معنا میکنه. میگه آقا شک مراد شک منطقی نیست، تا پنجا پنجا دو طرف برابر، نه، مراد از شک یعنی غیر یقین. حال من چاره ندارم بگم یقینم دوستان منظور چیه؟ تو یقین، یقین در اینجا من در استثناء مراد از یقین چیه؟ حجت، حجت. ولو شما یقین نداشته باشید، اطمینان هم نداشته باشید، حجت، حجت، درست؟ وقتی شد حجت، مراد از شک میشه چی؟ غیر حجت، غیر حجت، هر چی میخواد باشه. ولذا اتفاقی از سوالاتی است که دوستان مردم زیاد میکنن، به خصوص طلبه‌ها که با استصحاب آشنا هستن، میگن آقا ما وضو گرفتیم مثلا و تو رساله این بمونه، شاید که شک داری اشکال نداره، من شک ندارم ولی مثلا اطمینان دارم ولی یقینم ندارم. یک کسی صبح وضو گرفته میخواد نماز مغرب عشا بخونه، خب احتمال میده 70-80% این وسط خلاصه وضو باطل شده باشه، البته یقینم نداره، حجتم نداره. آقا اینم مصداق شکه، اینم مصداق شکه. حالا هی تون تیزش کنیم، اگر 80% باشه بگید آقا بله که باطل شده باشه، برخلاف یقین. 90% 99% نه دیگه، برای چی نه دیگه؟ دعا امید خدا حرف نزنید، توکل خوبه اما نه تو بحثای علمی. ان الله لا يحب المتوکل، تو بحثای علمی. از کجا میگی شما؟ روش تعمل کردی؟ نه اون 99% دارم واقعا 90، اگه ترازو بذارم یا مثلا ذهنشو بتونم با یک سنجه ای بسنجم، 99% احتمال ده باطل شده، ولی 1% احتمال نمیده باطل شده. اتفاقا از بحثای دوستان قریب، برای همین خواستم بگم، از بحثای قریب در اصول ما بحث علم عرفی است. حتی اینا علم عرفی نمیگن، علم عرفی با اطمینان فرق میکنه، ولی حالا از بحثای قریب همین بحث اطمینانه. الان شما فکر کنم جلد دو رو خونده باشید، اوائلش رو نخوندید؟ خوندید دیگه، اطمینان بحث شد یا نشد؟ بلش ایشون اول بحث قهر رو مطرح کرد، بحث قهر، بعد میاد سراغ یه دفعه زن، بعد میاد اصول عملیه. اصول عملیش که ما امسال داریم میخونیم قصد و زن، این اطمینان اینجا رفته زیر گل، هیچی نیست، نه ایشون هیچ که دیگه همسال آقایون، فقط بعضی از آقایون، نادری از آقایون در حد چند صفحه، 3 صفحه، 4 صفحه، 5 صفحه من معتقدم بحث اطمینان کمتر از زن نیست، بحث کمتر از امارات نیست. اطمینان بعد علم عرفی، علم عقلی، قطع عقلی، اطمینان. ولذا همین این گم شده ها هست. حالا اینم که دوستمون گفتن تا این حد نه، ایشون هم حق داره چون نیست بحثاش. فکر نکنید تا مثلا حدوث کارتون خواب چرا جسته گریخته یه جایی به یه مناسبتی. مرحوم شیخ فواید الاصول، شیخ انصاری فواید غیر فرائد، اونجا مثلا اطمینان رو مطرح میکنه، حتی سه تا معنا برای اطمینان میکنه، اما کتابی نیست که تو دست باشه، اونم تازه باز در چند خط. به هر حال بحث مهمیه. حالا ببینید من علل حساب بذارید رد بشم، مراد از شک 50-50 نیست، مراد از شک غیر یقینه. حالا به قول ایشون غیر یقینه. پس اگر کسی یقین به یه چیزی پیدا کرد ولو زن داره به خلاف، اونم چه زنی؟ ایو زنه؟ چاق، جسیم، قوی، پررنگ، اعتنا نکند تا برسد به یقین و خلاف. اگر یقین داره وضو گرفته ها، تا یقین نکرده محدث شده میتونه چکار کنه؟ این استصحاب طهارت کنه و این مرده رو هم تو هی بکشونه بکشونه تا نصف شب هم که شده با همون نماز بخونه. عبارت نگاه کنه. خب این هفته ادعای گندهیه، بزرگیه، باید بینیم چجوری میشه درستش کنه. الرابع عشر از ظاهر ان شک فی اخبار الاحباب، ظاهر اینه. این ظاهر یعنی شاید، یا ظاهر یعنی خیلی روشن، روشن. من ظاهر یعنی خیلی روشن، یا نه ظاهر یعنی همون ظاهر، بعید نیست. مثلا ظاهر کلمات، ظاهر این است که شک در اخبار باب و کلمات اصحاب، همون معنی دوم و همون ظاهر خودمونو بگیرید، چون بعدم کلمات اصحاب هم داره، اونا که نمیتونه قسم بخوریم که ظاهر این که شک در اخبار باب و کلمات اصحاب هو خلاف الیقین، خلاف یقین. آقا شما یقین هم معنی نمی کنه تا خلافش معلوم بشه. حالا یقین این همون صد درصد. البته یواشکی باید بگیم مراد حجت. تمع از ظن بالخلاف، اگر ظن به خلاف یقین داره تا چه رسد از ظن به وفاق، جاری میشه استثناء. آخه یه بنده خود ممکن بود بگی که لا تنقض الیقین به شک فقط 50-50، با وهم هم میشه شکست، با گمان قوی هم میشه شکست. ایشون باید بگه نه، با شک 50-50، با وهم که میشه ظن به وفاق، با ظن به خلاف نباید شکست. معلوم شده عبارت دیگه. و یدل علیه، دلالت میکنه برای این مطلب که مراد از شک اینه، مضافان الی انه کذلک لغتن کما فی الصحاح. اولا شک در لغت غیر یقین رو میگن شک در لغت، چنانچه در صحاح جوهری اسماعیل بن حماد جوهری اومده. و تعارف استعمالی فیه فی الاخبار فی غیر بابن، و متعارف از استعمال شک در این معنا در روایات در غیر یک باب، فی غیر بابن یعنی در ابواب زیاد، فی غیر بابن واحد اینطوری هست، در یک باب، در غیر یک باب و دو باب، در ابواب زیاد. منظور اینه آقا از اینا که بگذاریم، دلالت میکنه قول امام در همین روایات استصحاب، لکن تنقضه تنقضه به یقین آخر. ببینید امام میگه لا تنقض الیقین به شک، بل انقضه به یقین آخر، یا تنقضه به یقین، یعنی اونی که میتونه یقین رو برداره یقینه. حیث و دل حیث و ان ظاهره انه فی بیان تحدید ما ينقض به الیقین، امام میخوان ناقض یقین رو بگن، و انه لیس الا الیقین. حالا بازم هست یا الله اکبر.